بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رد فضولی است که مالک رد میکنه. این مباحث راجع به رد هست. رد یه رد قولیه، یه رد فعلی عملی. رد قولی هر جمله‌ای که صریح باشه برای ابطال اون عقد، اون کافی است. خب به نظر میرسه که اگر ظاهر هم باشه، ظهوری که اوغلا ترتیب اثر میدن برای امور، اون هم حکم صراحت را داره. در این یه استثنایی در اینجا نخورده. بعد ایشون میفرمایند که اگر صریح نشد، حالا ایشون کلمه صریح تعبیر میکنه، حالا ما میگیم صریح و ظاهر نشد، مقتضای استصحاب اقتضا میکنه، اصالت الفساد اقتضا میکنه که اون چیز نه اصالتی رو که حکمی که قبلا داشته همون حکم الان هم داشته باشه. اون از ناحیه اصیل که مطلب تمام بوده، الان هم همون تمامیت از ناحیه اصیل محفوظ بمانه. از ناحیه فضولی هم قابلیت اجازه داشته شک کنیم یا این قابلیت سلب شده یا سلب نشده، باید بگیم باقی است ازش. این درش حرفی نیست. و اینجا به خصوص اینجا مسئله صراحت و غیر صراحت که هست، شبه حکمی نیست، شبه موضوعیه. در شبه حکمی استصحاب محل بحثه که آیا جاریش یا جاری نیست. ولی راجع به این که شبه موضوعی امثال اینا، اونا دیگه استصحاب جاریش و درش بحثی نیست. این نسبت به اینا دیگه بله تقدم پیدا میکنه برای اصالت الفساد. این را در چیز این راجع به قول، اما راجع به فعل گاهی افعالی است که منشأ میشه مالک، سلب ملکیت از مالک میشه. خب بعد از سلب ملکیت از مالک یه معنا نداره ما مالک اجازه بده. اون همون عملی رو که سلب مالکیت میشه حکم همون رد داره. از ما رد حکم واحد را داره. مالک ملک رو فروخت به دیگری، این دیگه بعد بخواد امضا کنه قابلیت امضا از بین میره. حالا در صورتی که خیاری نباشه، لازم باشه، غیر لازم از اینا، قابلیت امضا از بین میره و این حکم رد رو پیدا میکنه. همونجور چه متوجه باشه خودشون عقد فضولی، رد به معنای چیزی متعارف معمولی، عبارت از این است که فلان چیز رو متوجه شده که همچه عقدی واقع شده و اون رو قبول نکرده. ولی در اینجا ردی که عملی که گفته میشه منحصر به این صورت نیست. حتی صورتی رو که اگر متوجه بشه که همچین عقدی واقع شده امضا هم میکنه، ولی حالا متوجه نشده، این ملک فروخته به دیگری، اون بیع فضولی باطل میشه، زمین از بین میره. این چیزه. این رد معنای اوسعی از معنای منصرف الیه ردی که هست. اینا روشنه. مثالهایی همیشون میتنن. اون وقت بعد وارد میشن که به یه قسمت های دیگه ای که از این قبیل نیست، که سلم ملکیت از مالش بشه. نه، باقیست در ملکیت، ولی در این حال صلاحیت اجازه از بین میره. مواردی رو ذکر میکنه. خب کشف هم باشه بعد از چیز مالک که نیست، شخصه بعد از طلب مالک که نیست تا اجازه بده. مالک واجبه، کشف باید در رتبه متقدم. چه کشف؟ عرض میکنم چه کشف، چه نقل از شرایطش این از کشفی که در رتبه متقدم بر اجازه مالکه اون اجازه بده. کسی که وقتی عین مال تلف شد در رتبه متقدم مالک نیست و اجازه بده. نه دیگه، عرض میکنم همون قاعدهش که اجازه میخواد، کی میخواد اجازه؟ قاعده مثل را میکنه که اجازه میده. باید که اگر من اجازه نمیدادم من مالک بودم، حالا من مالک نیستم، من چه کارم اجازه بدم برای اون؟ بناوالاش هم رو همینه. لا يتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شف ذلک مما هو صریح فی الرد. عرض کردیم صراحت را ایشون منحصر کرده به این. آقایون دیگه در جاهای دیگه میگن ظهورات و عرفیه حکم در صراحت حکم واحد را داره، اون هم کافیست. خب دلیل این مطلب که چرا ما مشکوک را ما چیز کنیم، اصالت الفساد را جاری نکنیم، با اینکه اصل اولی در معاملات فساده، چرا نیست؟ همین دلیلی که دلیل حاکم داریم که ایشون ذکر میکنه و او دلیل حاکم را بعد ذکر میکنه. لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل، بگیم الان همو از طرف اصیل لزوم باقیش. اگر رد صریح باشه دیگه اون هم آزاده، هر کار خواست با اون ثمن خودش که میخواست بده هر کار خواست بکنه، ولی قبل از اینکه رد بشه اون حق نداره. پس استصحاب میگه که همون لزومی که از ناحیه اصیل هست الان باقیش، از ناحیه حضوری اون دیگه خب لزوم نداره، ولی قابلیت اجازه هست، اون قابلیت استصحاب میشه. لأصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیش. این راجع به قول. و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکهی، اونم همینجور، یا به کل فعل یخرج له عن ملکه. بله، به وسیله این که هر فعلی که خارج میشه به وسیله اون فعل از ملکش، اون هم دیگه رد حاصل میشه، رد عملی حاصل میشه. حالا خروج از ملک یه مرتبه وسیله نقل خارج از ملکه، به دیگری فروخته یا تلف شده و امثال این دوتا. وقت مثال میزنه، مانند عتق کرده، بی کرده به دیگری، هبه کرده به دیگری. مثلا زن یک کسی فضولتن او رو تزویج کرده، این آمد خودش رو تزویج کرد به دیگری، شخص دیگری. این عملا دیگه اون تزویجی رو که فضولی انجام داده اون ابطال میشه با این، حالا چه توجه داشته باشه نداشته باشه فرقی نداره. یا فرض کنید ولی طفلی را فضولتا غیر ولی آمد عقدی کرد، حالا ولی آمده عقدی برای غیر اون مورد فضولی کرده، این دیگه اون ابطال میشه برش، اون درش حرفی نیست، چون دیگه یه همچین اختیاری ولی نداره که بعد از اینکه به دیگری چیز کرد باز. چون طلاق را از چیزا مشهور همینه که حق طلاق با ولی نیست، حق ولایت بر نکاح داره، ولی ولایت بر فسخ و نکاحت ولایت بر طلاق و اینجا چیزا رو ولایت نداره اونا. بله. اون وقت و نه به ذالک اینا، بنابراین اگر این کار را کرد از اختیار طرف خارج شده، مایده نداره. خب چرا این فعل هم رد حساب ولوجه و بیزالک؟ او این است که وجه این است که مفروض این است که ما افعالی را فرض کردیم که صحیح بوده، مجاز بوده، مالکی هم چیز بکنه، لازمه فرض صحت بطلان اون عقد فضولی است. ولوجه و بیزالک این نتصرف و بعده فرض صحتی مفوتون لمحل اجازه لفرض خروجهی ان ملکه، از سلطه این خارج شده دیگه، فایده نداره. این راجع به تصرفی که از ملکیت مالش خارج میشه، اما بعض تصرفاتی هست از ملک مالک خارج نمیشه، مالک هست ولی مالک حق اجازه نداره. این وقت چند تا مثال میگنه. یکی از مثالاش که ظاهراً سبق قلمه نسبت که یه جهتش درسته، ولی یه جهت اون جهتی که دنبال میاره اون جهت سبق قلمه. اما تصرف غیر المخرج عن الملک که استیلاد الجاریه و اجارت الدار و تزویج العمه، اینا استیلاد جاریه رو، این هم ایشون میفرماین تصرفیست که غیر مخرج عن الملک، درست هم هست، با استیلاد از ملک طرف خارج نمیشه، ولی مطلبی که بعد ایشون تعبیر میکنن، ولی قابلیت اجازه داره، منتها اجازه من اول العقد قابلیت را نداره، ولی قابلیت اجازه. دو تا مثالی که بعد دارن مثل اجارت و دار، کسی عقدی واقع، کسی فروخته خانه زید را، فضولی فروخته، خود مالک میاد این خانه رو اجاره میده به دیگری. این الان مالک بخواد در این حالی که اجاره داده، خب در ملکش هم هست، بخواد اجازه این معامله رو بده که از اون وقت اجازه بده که از حالا به بعد من اون عمل فضولی رو تنفیذ کردم و نقل و انتقال شارع خوش می‌بینه، نقل و انتقال هم می‌کنه، منتها مشروب المنفعه، اون اشکالی نداره، معنی نداره که خود شخصاً یه چیز رو که اجاره داده بعد از اجاره بیاد به دیگری بفروشه، این تنافی نداره ما بین اجاره و اون. منتها بعضی از موارد یا کل موارد علی خلاف، خیار فسخ و امثال اینا برای مشتری غیر عالم که متوجه نیست حاصل میشه، یا اگر ضرری کرده باشه در این معامله ضرر، بعضی خواستن خیار عیب هم بگن چیز مسلوب المنفعه، این خودش عیب است. البته اینو مرحوم سید درور و اینا عنوان کردیم، یه نه این جور عیب ها خیار رو اون چیزها رو نمیاره، از خیاری که مورد عیب هست این خیارات نیست، اون نقص ذاتی خود مبیه، نه اینکه ملکیتش ناقص باشه، اونا نیست، اونا رو شامل نیست. به هر حال اگر باشه خیاریست که ضرر کرده خیاره، ضرر میدن. خب این جایزه، ولی بخواد روی مسلک کشف که خود شیخ هم به اون تمایل داره، روی مسلک کشف این دیگه بخواد بنا بذاریم که از اول یه همچین عقدی واقع شده باشه که نقل و انتقالی واقع شده، از ملک مالک خارج شده، اون وقت از ملک مالک خارج شده میخواد این اجازه بده اون عقد را که از ملک مالک خارج شده، اون رو بخواد اجازه بده، اونو نمیتونه. چون چرا نمیتونه اجازه بده اجازه قبلی رو؟ چون فرض این است که این معامله که اجاره داده خودش مالک به دیگری، این اجاره صحیح فرض شده، در صحتش مفروض مسئله است، معامله صحیح انجام داده. حالا میخوام ببینیم معامله صحیح جلو اجازه میگیره یا نمیگیره. خب این که صحیح شده اجازم که بنابراینی که میخواییم از اول که عقدی واقع شده قبل از این اجاره خود مالک عقدی واقع کرده فضولی، این هم میخواد امضا کنه اون عقد را. امضای اون عقد کردن معناش این است که ملک، ملک از اول از ملک من خارج شده، ملک اون طرف طرف قرار گرفته، از این اجاره ای که شخص داده ملک دیگری رو اجاره داده. پس اگر عقد قبلی صحیح باشه، یعنی با اجازه تصحیح بشه، نتیجهش این میشه که این دومی ملک دیگری رو شخص حق نداره ملک دیگری رو اجاره بده، میشه باطل. و چون فرض شده صحت این، خب بهرن باید بگیم که اون اجازه یه همچین صلاحیتی نداره که تصحیح کنه معامله فضولی را. چون قضایای شرطیه اگر تالی باطل شد، به بطلان تالی مقدم هم میشه باطل. اگر این اجازه صحیح باشه باید از اول نقل و انتقال بشه، و نتیجه نقل و انتقال بطلان اجاره است، التالی باطل، فل مقدم و مثلو، پس بنابراین اون صحت اجازه هم درست نیست، یعنی بنابر کشف نه بنابر نقل که ایشون چون مایله. این چیز خب اینا نسبت به اجارت و دار خوب خوبه، اشکالی نداره. و راجع به تزویج امرم اگر تزویج کرده، امه مزوجه رو میتونستون تملیک کنه به دیگری و بعدن تزویج مانع از صحت تملیک به دیگری نمیشون، ولی بخواد اجازه بده اون عقدی رو که واقع شده قبلا واقع شده، اون رو اگر اجازه بده بعد، اون وقت دیگه حق این تزویج دیگه حق نداره که اون رو اگر چیز شد بعد این تزویج دوم بخواد صحیح باشه، نمیتونه صحیح باشه. پس بنابراین این دو مثال درسته، بنابر اجازه اگر کشف باشه نمیتونه نه صحیح باشه، ولی استیلاد را که این را مثال زدن برای اینا که انه میتونه با اجازه میتونست، اگر اجازه قائل به نقل بودیم بعد میخواست اجازه کنه مشکلی نداشت، منتها من قبل نمیتونه اجازه بده، نه مسئله استیلاد اون چون چیز بیع ام بلد صحیح نیست، ام بلد رو اگر ما قائل به نقل هم در باب اجازه قائل به نقل هم شدیم، حق نداره بعد از استیلاد میگه خب داخل ملک منه، خب من میخوام اجازه بدم. مالکیت تنها در اجازه کافی نیست، باید قابلیت نقل داشته باشه. این قابلیت نقل رو نداره، بلکه روی بعضی از مبانی که مبنای خود شیخ، شیخ هم جز ایناست، این که چون از یه چیزی از اول اگر صلاحیت داشته یه عبدی و بعد از صلاحیت افتاده، آیا اجازه میشه داد یا نه؟ شیخ قائله که لازم نیست اون صلاحیت آخر هم باقی بمانه، اول اگر صلاحیتش هم کافیست. این رو بحثش رو قبلا کرده. این خلاصه این مسئله رو تفریع بکنیم، بگیم اینجا اجازه میتونست بکنه، قابلیت اجازه داشته در راجب استیلاد، ولی از اول قابلیت نداشته که اجازه کنه من اول. این یه سبق قلم نیست. اون تیکه اولش در ذهن ایشون بوده که مثال برای این که خب یه شیعی در این حالی که ملکشه، اون وقت میخواد مثلا تصرفاتی بکنه که اونم از ملک خارج نمیشه، این تیکه در ذهنش میده، اون بقیه تفریحش اونو نباید اینجا آورد. خب اون حالا میخواستیم اونو یه جوری میشد توجیه کنیم، عبارت که اونم توجیهش هم اشکالی باقی اشکال داره. اونو عبارت از این است که این آیا ولد میشه یا نه، احکام ولد باید بشه یا نه، ملک دیگری رو آمده تولید کرده باش، بقا کرده باش، بگیم برای این که نه، حکم شهر حکم صحت نمی کنه، صحت ولدیت نمی کنه. خب اصلش هم باطله، برای این که شبهتن بوده تازه، اگر باشه، اگر وقایعی کرده، استیلادی کرده، فرزندم قبلنم ملک دیگری بوده، این که نمیدونست که بعدم کشف میکنه که ملک دیگری بوده، استیلادش هم اصلا صحیح هم هست، ولد شرعی اونم هست ازش. میشد ما چیز کنیم بگیم این ولد چی؟ دیگه چیز نیست. خلاصه این را سید میگو، خلاصه صحت و فسادی که هست به این معنا باید باشه ازش. این را خب این به هر حال این سبق قلمه. این در ذکر بله اینو نباید اینجوری تعبیر کرد. خب این بعد شیخ بیان اینجا داره که چرا ما باید فکر بکنیم که اولی باطله، این اجاره صحیح هست و حکم اولی باطل. همین می فرمایند فرض صحت، لازمه فرض صحت همون مطلانه با اون تقریبی که قبلا هم کردن ذکر میکنن. بعد میفرمایند بر این که بله بعضی از چیزها ممکنه که اجازه صحیح باشه و بعضی چیزها مانع نشده باشه از صحت اجازه. نقل و انتقال ملکی مانع میشه از چیز اجازه، ولی اگر کسی تصرفاتی میکنه، نقل و انتقالی نمیخواد بکنه، مالک میاد در ملکی که لولا اجازه ملکشه استفاده تمتعاتی انجام میده همسال اینا، این تمتعات بنابر کشف که بناگذاری میشه که از اول ملک دیگری است، باید زامن میشه این چیزها، اینجور امور را. اجازه صحیحه، منتها نتیجه نقل و انتقال از اول واقع میشه، منتها این تصرفاتی که این کرده باید زامن برای این اشکال نداره. اینجور تصرفات صحت، اینجور تصرف جواز چنین تصرفات، یعنی جواز خارجی تصرفات موجب بطلان چیز نیست. خب خیلی موقع در اون فضولی های دیگری هم که مالک چیز بوده، خیلی موقع از فضولی های که از ادله و روایات استفاده صحت به فضولی بوده با اجازه، مالک اصلی خیلی موقع تصرفات کرده در ملک، صرف تصرفات موجب چیز نبوده که ازش اینش رو حالا تو خانه بوده، در خانه نشسته یا چی بوده، از اینا اونا مانعی نیست. بعد حالا یه تیکه های مروج وحده داره که یه قدری جای بحثش بود.